رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قرآن قرآن راديو قرآن صدای
راديو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
اسلام آمد گفت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف.
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان، إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. زن چون عفیف گشت و سخندان و پارسا، دیدار او هزار غم و درد را دواست. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام حضور شما همراهان محترم برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن. با موضوع حجاب و عفاف در خدمتتون هستیم و امیدواریم که امروز هم به نفع احسن بتونیم برنامه رو با نتیجه مطلوب و راهکارهای جدید تقدیم حضورتون کنیم. 220-516-32 و 220-430-17 شماره تلفن‌های واحد ارتباطات، 30100 شماره پیام کوتاه رادیو قرآن، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 278-601-20 شماره تلفن گویای رادیو قرآن با 10 خط ارتباطی در 24 ساعت شبانه روز.
ذکر و موعظه و نور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى يرقى الجنان بحبه تستقيم حياتنا إلا به.
سلام عرض میکنم حضور سرکار خانم دکتر زهرا عباسی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارجمند رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز برنامه و دستندرکاران خوب برنامه. امیدوارم که انشالله هم امروز بتونیم برنامه خوبی رو برای عزیزانمون داشته باشیم.
انشالله. شنوندگان محترم برنامه گوهر عفاف، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته سرکار خانم دکتر زهرا عباسی استناد کردم به آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور درباره نقش حجاب و عفاف در امنیت و بهداشت روح و روان. همینطوره؟
بله، کاملا درسته. بله.
برنامه امروز نقش حجاب و عفاف درباره سلامت فردی و اجتماعی.
سلامت فردی و اجتماعی هست. یه عبارتی ما اینجوری می‌خوایم بگیم که اگر اساساً در واقع پوشش و حجاب اگر عامل سعادت و سلامت سازی یک انسان باشه، چطور میتونه این عامل سلامت سازی و سلامت افزایی در واقع انتقال پیدا بکنه به یک جامعه؟
بله.
جامعه هم از قبل این سلامت افزایی و سلامت سازی یک فرد به اون سلامت برسن، کما که قرآن همین رو تاکید میکنه. قرآن میفرماید که ای زنان و ای مردان مراقب خودتون باشید که این خود مراقبتی شما می تواند عامل سلامت افزایی دیگران در سطح جامعه باشد.
بله.
من توی این قضیه که شما سوال فرمودید استناد میکنم به آیه 59 سوره احزاب که خداوند متعال می فرماید حواستون باشه که شما ای بانوان، ای زنانی که در واقع اسلام رو پذیرفتید، شما دقت داشته باشید که پوشش ظاهریتون رو، پوشش گفتاریتون رو، پوشش دیداریتون رو، پوشش شنواییتون رو، پوشش قلبتون رو رعایت بکنید. باز تأکید میکنم، ببینید ما آیاتی داریم شنوندگان خوب برنامه هم برای زنان هم برای مردان، اما تأکیدی که خداوند در قرآن برای بانوان داره بیشتره. بلافاصله ممکنه الان یکی از عزیزان سوال کنه خب چرا؟ مگه زن و مرد چقدر با هم فرق میکنن؟ زنان و مردان تو شاکله و تو ساختار آفرینشی در یک بخش عمده‌ای مشترکن، ولی در یک سری از خصوصیات زنان مردانه با هم متفاوت هستن. بعد اینجا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. این که شما پوشش مناسب رو داشته باشید در تمام ابعاد رفتاری و به اصطلاح گفتاری خودتون، این باعث میشه که شما خوب شناخته بشید، یعنی شما به عنوان یک انسان سالم، یک انسان به قول معروف ایدئال، یک انسان کامل شناخته بشید. نه کسی که صرفاً با طبیعتش وارد جامعه شده. اون کسی که با طبیعتش وارد جامعه میشه با عرض پوزش، چون قرآن اشاره به این مسئله میفرماید، روایات معصومین اشاره به این مسئله میفرماید، عرض میکنم میفرماید اون کسی که صرفا با طبیعت وجودیش وارد میشه با غرائز وارد میشه، اما اون کسی که با فطرتش وارد میشه در واقع با عقلانیت و با انسانیت و با الهی رفتار کردن وارد عرصه جامعه میشه. ببینید همه بانوان، همه دختران عزیز ما دوست دارن وقتی میرن تو سطح جامعه یک امنیت روح و روان داشته باشن، یک امنیت ارتباط داشته باشن، یک امنیت کار داشته باشن. در واقع دوست دارن این اتفاق بیفته و حجاب در تمام ابعادش به ما این کمک رو میکنه. اینکه قرآن میفرماید که یدنین علیهن من جلابی بهن، نه، به خاطر اینه که شما این کار رو انجام بدید، خودنمایی نکنید، در واقع ناز و عشوه در سطح جامعه نداشته باشید، رفتارهای در واقع خاص زنانه که کارش تو محیط جامعه نیست این رو تو سطح جامعه ارائه ندید، اون وقت شما نگاه میکنید میبینید که حتی کسانی که بیمار دل هستند هم باز جرأت پیدا نمیکنن که شما رو آزار بدن و باعث، به یه عبارتی، باعث شکسته شدن شما نمیشوند.
بله، چارچوب مشخصه دیگه،
چارچوب کاملا مشخصه. بنابراین در واقع این آیه 59 سوره احزاب به نظر من یکی از قوی ترین آیاتیه که میتونه به ما عنوان بکنه که حجاب و پوشش در تمام ابعاد، تأکید میکنم در تمام ابعاد، میتونه عامل سلامت سازی فرد و جامعه بشه. اونجایی که یک خانوم حریم سخن گفتن با یک نامحرم رو رعایت میکنه. خیلی جالبه بدونید که خانم طاهری بزرگوار، باز من یه سری مطالعات تطبیقی داشتم تو روانشناسی ارتباطات، یعنی ما اساسا ارتباطمون با یک غیر همجنس چگونه باید باشن. ما در روانشناسی، حتی روانشناسی به شکل غربی شانه اسلامی، آمده است که ما انواع حریم داریم. یک حریم خصوصی، حریم اختصاصی که بین زوجین هست، حریم خصوصی که مثلا والدین و فرزندان هست، و حریم عمومی. یعنی بعد تعبیری که دانشمندان مثلا علم روانشناسی میگن، میگه حریم من و تو، حریم ما و شما. حریم من و تو مال خانواده من، مال یه خانوم با همسرشه، مال یک والدین با فرزندانشه، و حریم عمومی مال مثلا یک خانوم کارمند با همکار کارمندش در محیط اداره است. پس این حریم ها نباید خلط بشه. جالبه، مثلا روانشناسا معتقدن اگر این حریم ها خلط بشه، حریم عمومی تبدیل به حریم خصوصی بشه، در واقع کارکردهای اجتماعی آسیب میبینند، کارکردهای اقتصادی آسیب میبینند، و حتی خود افراد روحیات و روان و افکارشون آسیب میبینند. شما نگاه کنید در یک تراز الهی، در یک تراز قرآنی، خداوند میفرماید که مراقب خودتون باشید، درست لباس بپوشید، درست برخورد بکنید، حریم های همدیگر رو حفظ بکنید تا این سلامت شما محفوظ بمونه، و حتی این سلامت عامل سلامت کل جامعه هم انشاءالله بشود.
همینطوره، مخصوصا که دو خانمی که کارمند هستند، صمیمیتی که دارند، زمانی که همکار آقاشون در اون محیط قرار میگیره، حتی نوع سخن گفتنشون متفاوته. چرا؟ چون نمیخوان وارد حریمشون بشن، یعنی اون صمیمیت حریم شکسته نکنه، در واقع حریم رو نشکنه. در واقع
کاملا درسته. بله.
اجازه میفرمایید که بریم بخش گزارشی رو که همکار گزارشگرمون تهیه کردن بشنویم.
خانم سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. لطفاً برای ما بفرمایید چه راهکاری برای فرهنگسازی حجاب در جامعه دارید شما؟
به نظر من خوبه حجاب، ولی خب در حد اینکه توی جامعه رعایت بشه، نه خیلی روش زوم بشه یا مثلا حساس بشه جامعه در موردش. و حجاب باید باشه ولی نه زیاد که مثلا اینقدر مردم حساس بشن و یه سری در موردش بد جور فکر بکنن.
درسته. شما چه راهکاری رو ارائه میدین برای اینکه ما بتونیم افراد رو جذب بکنیم و افراد رو نظرشون رو جلب بکنیم به اینکه حجاب رو رعایت بکنن در جامعه؟
حجاب باید در حد این باشه که مثلا پوشیدگی باشه، پوشیدگی در حد مجاز، نه خیلی زیاد یا مثلا نه خیلی کم، در حد همین من فکر میکنم.
درسته. متشکرم، لطف کردین، سپاسگزارم. پس شما میفرمایین که حجاب غیر از چادر هم میتونه باشه، یعنی یک لباسی بپوشن خانم ها که پوشیده باشه و همون معنی واقعی حجاب رو بده، درسته؟
بله، حجاب خوبه اصلا در حد اینکه حالت حفظ حرمت داشته باشه.
ممنونم، لطف کردین، سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارای گزارشگرمون که این بخش رو تهیه کردن. من با این مقدمه وارد در واقع این بحث میشم که سرکار خانم دکتر عباسی، ما امت میانه رو هستیم دیگه.
بله.
امتن وسطا.
بله.
تعادل باید داشته باشیم، نه افراط نه تفریط.
بله.
حتی خداوند متعال در امر انفاق این همه تاکید میفرماید که دستور صریح میفرماید که خودتون رو به هلاکت نندازید.
بله.
یعنی این میانه روی رو در این گفتار خواهر بزرگوارمون شنیدیم، اینکه زیاد سخت نگیریم حساس میشن، شما چه تعبیری دارید و چگونه تحلیل میفرمایید؟
ببینید دوست عزیزمون که این به اصطلاح مطلب رو پیشنهاد کردن تو بحث فرهنگ سازی، اولا گفتن خب باید فرهنگ سازی بشه، نه مثلا خیلی زیاد. حالا ما خوشبینانه به مسئله نگاه میکنیم، بله ایشون بیشتر سعی کردن که اون حد توسط رو رعایت بشه، گویا مثلا شاید در یک بازی زمانی تو به اصطلاح حالا سالهای گذشته در کشور ما مثلا یه جاهایی خیلی صفر گرفتن، یه جاهایی خیلی تاکید داشتن. من از جهاتی حرف ایشون رو کاملا میپذیرم، به جهت اینکه همون نکته که شما گفتید. ببینید دین ما دینیست، ما اگر یه پازل رو در نظر بگیریم، دین اسلام دینیه که مجموعه پازل های مختلف سبک زندگی انسان درش وجود داره. تا این پازل ها یک شکل کاملا به اصطلاح منطقی، مقبول، مطلوب، خداپسندانه از زندگی یک انسان مسلمان رو ترسیم بکنه.
بله.
که توش اقتصاد هست، فرهنگ هست، حجاب هست، شغل هست، ازدواج هست، نمیدونم فرض کنید فرزندآوری هست، فرزند پروری هست، همه اینها هست، یا حتی لذت حلال هست، لذت حلال، تفریح حلال، صله رحم، عیادت بیماران، نمیدونم رسیدگی به نیازمندان، همه اینها در دین ما وجود داره. نکته ای که دوست عزیزمون، این خواهر عزیزمون گفتن، خب نکته قشنگی اتفاقا، یعنی گویا به نظر اینجوری میرسه انگار خود ایشون شاید در بعضی از عرصه‌ها دچار یک مشکلاتی شدن که این مشکلتون چندین بارن تکرار کردن که باید به اصطلاح خیلی زیاد نباشه، افراطی نباشه. خب کاملا حرف درستیه. بنده عرض میکنم که بله، ما حجاب داریم، حجاب ما به اصطلاح در سطح‌های مختلف داره، حجاب سطح متوسط داریم، حجاب عالی داریم، حجاب اعلا داریم. حجاب متوسط ما اینه که قرآن میفرماید که خودتون رو بپوشانید ای بانوان، ای دختران، و تو کفینتون مانعی نداره. حالا میخواهید مثلا یک روسری بلند به تعبیر قرآن، اون خمر، اون جلباب رو سرتون داشته باشین، زیبایی های بدنتون دیده نشه، حجم بدنتون دیده نشه، اندامتون جلوه نمایی برای نامحرم نداشته باشه، خب این میشه یه حجابی که متوسط خداپسندم هست. یه وقتی هم هست میفرماید که نه، دیگه زیباتر از اون، بالاتر از اون، نمره 20 اون مثلا چادر هست. بله. خب همون جلابیبی که قرآن میفرماید. ما اصراری نباید داشته باشیم همه الا و بلا مثلا نمره 20 حجاب رو داشته باشن، ولی اصرار باید داشته باشیم که جامعه اسلامی ما بی حجاب و خدای نکرده مثلا بی عفاف و بی حیا نباشن.
بله.
خب این نکته خیلی نکته بسیار مهمیه. و یک نکته‌ای هم که در ادامه صحبت خواهر عزیزمون بگم اینه که در تایید حرفشون، ما اگر خانم طاهری بزرگوار، ما اگر اعتماد به نفس رو در فرزندانمون تقویت بکنیم که نسبت به دینشون، نسبت به خدا و نسبت به داشته‌های مادی و معنوی خودشون در واقع اعتماد داشته باشن، مطمئن باشید نسبت به حجاب روی کرده خیلی قوی تری خواهیم داشت.
همینطوره.
من اگر به عنوان یک معلم در سطح مدرسه دانشگاه رفتارم رو با شاگردم و با دانشجوم در واقع توأم با تکریم قرار بدم، وقتی دانشجوی من بنده رو میبینه میگه این استاد من با کمال احترام با بنده برخورد کرد، او نسبت به دین گرایش قوی تری پیدا خواهد کرد. من به عنوان یک مادر وقتی رابطم رو با فرزندم خداپسندانه تعریف کنم، با همسرم خداپسندانه تعریف کنم، یقین داشته باشم به واسطه اون خدا باوری و خود باوری که قرآن اسمشو میذاره ایمان،
بله،
اون تقویت میشه، لذا دین باوری مردم تقویت میشه، حجاب باوری مردم تقویت میشه. و بعدم حتما تو فرهنگ سازیامون حتما باید قانونمند هم باشیم. همیتون. یعنی قوانینی رو داشته باشیم که انشاءالله در سطح جامعه این قوانین اجرایی بشه و دعوت به خوبی ها و دعوت به دستورات الهی صورت بگیره.
همینطوره. خیلی ممنون. منتها یه موضوعی مونده که اگر وقت کنیم انشاءالله این رو خیلی کوتاه گذر رو در واقع بهش بپردازیم در این برنامه، اونم اینه که به طور مثال افرادی که واقعا متدینن، به طور مثال استاد دانشگاه هستن، ولی نحوه رفتارشون و تعاملشون با دانشجویانشون مطلوب نیست و این ادب و نزاکت و اون سلامت فردی که شما میفرمایین ناخودآگاه در یک کلاس منتقل میشه و چه بسا دانشجویان دیگه میگن با فلان استاد شما کلاس نگیرید، ایشون خیلی متعصبه، خیلی، من واژه خودخواهی نمیگم، میگم خیلی متعصبه، یعنی حد تعادل رو رعایت نمیکنه. خب این تبلیغ غیر مستقیم میشه دیگه، هر کدوم از افراد میان به همدیگه خبر میدن در یک دانشگاه، به طور مثال یه واحد دانشگاهی،
کاملا درسته،
بله، نگیرید شما این واحد رو با ایشون نگیرید، بله. نه از لحاظ علمی، از لحاظ سختگیری های درسی، حضور غیاب، از لحاظ رفتاری، یا مثلا سوالی براش پیش میاد که استاد میگه الان نباید سوال بکنی، یعنی بلا فاصله این در واقع به ریشه اون فرد داره ضربه میزنه.
دقیقاً خودتون فرمودید خانم طاهری عزیز. ببینید اتفاقا میخواستم بگم ای کاش فقط خدا کنه که باهاش واحد نگیرن.
بله.
خدا کنه به سرنوشت او صدمه وارد،
بله،
نکنه.
بله،
دانشجویی دو سال پیش اومد پیش بنده و گفت من مثلا حدود 15 سال دوران دانش آموزی بودم، یه بزرگتری، یه معلمی با من بدرفتاری کرد نسبت مسائل دینی و من از همون زمان همه مسائل دین رو کنار گذاشتم.
بله.
ببینید اینجاست که اون به اصطلاح این دومینو که گفتم خدمتون، اگه من سلامت حقیقی پیدا بکنم نسبت به دینم، این سلامت رو مثل یه انرژی مثبت منتقل میکنم به دیگران. اگر خدای نکرده من بیمار باشم نسبت به مسائل دینم، دقیقاً این بیماری رو، این ویروس رو، حالا با این ویروس کرونا مردم ما بیشتر آشنا شدن دیگه، یعنی تو ابعاد معنوی هم ما ویروس های کرونایی داریم که از ویروس کرونا شدیدتره، یعنی این بیماری رو به سرعت فوق نور من به دیگران منتقل میکنم.
بله.
اینکه امروز بعضی از جوانان ما میگن که ما نماز نمیخونیم، چرا مثلا فلان مسئول اینجوری عمل کرده.
بله.
ببینید، بله، پیغمبر اکرم فرمود ای مردم دینتون رو از قرآن و عترت بگیرید و اگر روزی دیدید که یک ظاهر نمایی به دین عمل نمیکند، شما بی دین و لا مذهب نشوید.
بله.
اما خب ببینید روان انسان طبعش این شکلیه، طبعش این شکلیه که اگر بچه من ببینه منی که مدعی دینداری هستم، میرم درس معارف میدم، میرم سخنرانی دینی میکنم، کارشناس رسانه دینی هستم، ولی اگر من بد اخلاق باشم،
بله،
اساسا نسبت به دین گریزی پیدا میکنه. این طبع انسان است،
انتظار و توقع داره،
بله،
که
بله،
عامل باشه،
بله،
یعنی این خیلی موثره، همونطور که میفرمایید اون بحث اعتماده، اگر جلب اعتماد کنیم میتونیم محبوب باشیم دیگه.
غیر
از اینه مگه ما در قرآن کریم هم دو کلید رو، در واقع دو رمز رو مطرح کرده برای کسب محبوبیت اجتماعی، یک معلم، یک مادر چطور میتونه محبوب باشه زمانی که ایمان و عمل صالح انجام بده؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. پس ایمان و عمل صالح نمیتونه یک کفه یه ترازو باشه، فقط مؤمن باشه، پوشش داشته باشه، ولی در واقع اهل عمل صالح نباشه.
یا اینکه خداوند در قرآن میفرماید ای پیغمبر اگر این حسن خلق تو نبود مردم دور تو جمع نمیشدم. من همیشه به خودم اول میگم، بعد به دوستان عزیزم میگم، میگم خوشا به حال اون مادری که، یا اون همسری که، یا اون عمه و خاله ای که دیگران، اون اطرافیان، بچه ها دورش جمع میشن.
بله.
و بدا به حال کسی که وقتی میشینه هیچ کس دورش جمع نمیشه.
بله.
چون قرآن یه معیار به ما داده، فرمود ای پیغمبر میدونی چرا مردم دور تو شلوغ میشن، دور تو جمع میشن، به قول من از سر کله هم دیگه بالا میرن؟ این به خاطر حسن رفتار تو و به خاطر محبتیه که تو به مردم داری. ما هم همین رو در ارتباط با مردم داشته باشیم تا ان شاء الله یک اعتماد به نفس و خودباوری جدی برای فرزندانمون و اطرافیانمون انشاءالله پیش بیاد.
ممنونیم از اینکه در برنامه امروز هم شرکت کردیم، با این امید و آرزو که ما هم متخلق بشیم به اخلاق الهی، به ویژه اخلاق والای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خدا نگهدار.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
ممنونیم که تا این لحظه برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن رو شنیدید. به قول شاعر باید صفای روح بیابی که کیمیاست، زن ای حسن روی تو آینه خداست. و اما چرا حجاب؟ دعوت می‌کنیم این بخش رو بشنوید.
این خوشحال بودم که همچین اتفاقی واسم افتاده. تا قبلش من کلا انرژی منفی بودم به خودم، پس میگفتم که ببین پس خدا دوستت نداره که همچین اتفاقی واسم نمیفته، تو این همه ازش خواسته داشتی و اینا، پس دوستت نداره دیگه، تو بشین حرف بزنی. همش منفی بودم واسه خودم. این اتفاق که افتاد واسه من شاید بزرگترین چیز باشه، ولی شاید واسه یکی مثلا تعریف کنیم که نه اصلا این چیز مهمی نیست. واسه من بزرگترین اتفاق بود این که مثلا شد واسه هم دیگه انرژی مثبت. هر چیزی میشه میگفتم بس ببین خدا دوست داره، هی میرفتم جلوتر یه اتفاق ریز دیگه واسه هم میافتاد. اینا قشنگ شده واسه خودم یه نشونه، هی هر دفعه بهتر میشدش، مثلا نزدیکتر میشدم به خدا. بعد دیگه من اون شبش با حجاب شدم، مثلا حجابم رعایت کردم رفتم. بعدش پسرم باستاوشم داشت که آره چی شد که تو یهو اینجوری شدی، میخوای مثلا کسی گول بزنی؟ ولی واسه من مهم نبود دیگه حرفای دیگران. بعد دیگه از اونجا شد که نه، یه خورده بهتر شده بودم. فکرام اذیتم میکرد. من کلا یک ماه تمام فکرام این که خانواده، مثلا پدر مادر نهاد، اطرافیانم، فامیل چه برخوردی با هم میخوام بکنن، چه باستابی داره. از این ور مثلا خودم یه چیزایی خیلی دوست داشتم و بعد کنار میذاشتم. بذار یه جور بهترشو بگم، باید من تو این تایم همش داشتم فکر میکردم که خب من که الان اینجوریم چیکار کنم، یهو عوض شم یا اینکه نه همین رویه رو برم. هی درگیر بودم، گفتم نکنه من بخوام بهتر بشم دو روز بعد دوبارهش تام بلرزه دوباره برگردم. هی اینا رو به خودم بالا پایین میکردم. بعد نشستم منطقی فکر کردم، گفتم ببین تو 17 سال از زندگی این مدلی بودی. خب اولش هم گفتم 17 سال تو این مدلی بودی، هیچی بهت نرسید، حالا بیا یه تایمی و بهتر شو، اون چیزی که بودی دیگه نباش، ببین چه اتفاق میفته. خب نه اگه بد بود که خب نه دیگه بیخیال باش. ببین مثلا من تیپ میزدم رفتم تو خیابون، خب اون موقع واسه من مهم نبود که دیگران بهم چی میگن، ولی به جایی رسیده بودم که گفتم خب تو الان اینجوری رفتی تو خیابون، چهار نفر به تیکه انداختن، چی بهت رسید؟ خب هم خودت گناه کردی هم دیگران رو به گناه انداختی، هیچی بهت نرسیده، چه افتخاری واسه بری بگی که فلانی فلانی همچین اتفاقی واسه من افتاده. دیدم هیچی واسه من مهم نیست دیگه، واقعا دیگه هیچ خوشحالم نمیکنه همچین چیزی. شاید قبلا شاید بگی مثلا باعث افتخار بودش که بگم که آره من به من همچین حرفی زدم، خودم مثلا میبردم بالا که من برترم. خب ولی به جای رسیده بودم که دیدم اصلا واسم واقعا مهم نیستش که برم دو نفر دیگه هم گناه میکنن هم خودم بیشترین گناه من میبرم. از طرفی گفتم که مثلا من از خدا این همه خواسته دارم، مثلا اینکه مثلا من به دوستم بگم که واسه من این کار میکنی، واسه من این کار میکنی، من این کار رو میخوام، واسه من انجام میدی، بعد دوستم واسه من انجام میده، بعد میگه تو واسه من این کار رو بکن، بعد تو بگی که این کار کن، من میگم نه، هر دفعه یه بهونه بیارم بپیچونمش. این قضیه واسه من و خدا، من بهش میگم خدا من از تو اینو میخوام 100% بهم بده، خب میگه باش، هی میگم هی خواستمو بهش میگم، دفعه سوم خب اونم بالاخره خواسته داره دیگه، میگه خب نه نمیکنه، بعد من توقع داشتم هر چی ازش میخوام همون موقع واسه من انجام بشه. بعد دیگه یه ذره سرم چی فکرایو میکردم و گفتم که پس بیا ببین چیزایی که خودت دوست داری بعد بذاری کنار، چون خدا اونارو دوست نداره. اگه میخوای بری سمت خدا، خدا حرفاتو گوش کنه. چیزایی که خدا دوست داره تو نظرت نیست، باید انجام بدی. باید این قلبیه دیگه. الان اینجا دیگه میشه قلبی، چون که من میخوام بیشتر به خدا نزدیک بشم، دوست دارم صمیمی تر بشم باهاش، پس بعد چیزی که بعد دوست داره من بذارم کنار.